The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای BBC جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشاءالله که خوب باشید. در جا که هستید دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ابعاد نظامی عملیات طوفان الاقصی و پیامدهای راهبردی اون، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
اقدام بی‌نظیر نظامی اطلاعاتی حماس و جهاد اسلامی در حمله برق‌آسا به مواضع اسرائیلی و وارد آوردن تلفات بی‌سابقه به این رژیم از جهت نظامی و اثرات راهبردی بر تحولات منطقه حائز اهمیت است. شلیک 5000 موشک در چند ساعت و عبور دادن تعداد زیادی از آنها از گنبد آهنین، سرعت عمل کماندوهای خط‌شکن، ظرفیت نفوذ در نظامیان اسرائیلی و تهیه نقشه های عملیات، پشتیبانی نبرد و غیره از جمله ابعاد مهم نبرد روز شنبه در سرزمین های اشغالی است. اقدامی که در 50 سال گذشته برای اولین بار نزاع را از سرزمین های فلسطینی به سرزمین های اشغالی کشاند و ضربه‌ای بی‌نظیر به ستون دفاعی و نظامی این رژیم وارد کرده است. گرچه امروز غزه به شدت تحت حمله همه جانبه دشمن صهیونیستی است و تعداد زیادی زن، کودک و افراد غیر نظامی بیگناه کشته می شوند، اما اثر راهبردی اقدام نظامی حماس عرصه آینده تحولات فلسطین را روشن نموده است. امروز از رام الله تا ریاض تأثیر راهبردی غلبه رویکرد مقاومت بر جریان سازش خود را نشان داده و در طرف دیگر نیز به اسرائیلی ها نشان داد که پاسخ موشک و حمله متقابلن در دسترس است. در این برنامه با بررسی این موارد به این پرسش پاسخ می دهیم که ابعاد نظامی عملیات مقاومت فلسطین در سرزمین های اشغالی چگونه ارزیابی می شود و این اقدام دارای چه اثر راهبردی در غرب آسیا است.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم در این برنامه از گفتگوی سیاسی ابعاد نظامی عملیات اخیر محور مقاومت در فلسطین رو بررسی خواهیم کرد با حضور آقای دکتر ناصر دهخان و آقای دکتر حسین آجردو از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای دهخان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت جناب عالی بخیر. همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیزتون.
آقای آجردو عرض ادب و خیر مقدم.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و همچنین مهمان محترم عرض سلام دارم. انشالله که همواره پیروز و موفق باشیم.
درود بر شما. آقای دهخان، با جناب عالی گفتگو را آغاز بکنیم. نگاهی داشته باشیم به سطح توانمندی نظامی محور مقاومت در فلسطین با توجه به اونچه که در چند روز اخیر شاهد بودیم، عملیات غافلگیرانه البته برای صهیونیست‌ها. ما که از توان مقاومت مطلع هستیم چه اتفاقی افتاد و این توان نظامی رو قدری برای شنوندگان ما تحلیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر کسی عمرش اقتضا بکنه یک سیر تطور و تکامل تاریخی رو ما در توانمندی جریان مقاومت چه در جنوب لبنان، چه در نوار غزه و اخیراً در کرانه غربی رود اردن شاهد هستیم. توانی که از انتفاضه اول در اواسط دهه 1360 با سنگ آغاز میشه و به تدریج به تیر و کمان، به راکت های کوتاه برد و به موشک های برد بلند و امروز به توانمندی دریایی، پهپادی، موشکی و رزم زمینی با یک حجم قابل توجهی از تجهیزات و سلاح‌های متعدد و متنوعی ختم میشه. به نوعی که امروز سه روز هست که جریان مقاومت در داخل خاک اشغالی رژیم صهیونیستی در حال مبارزه هست و علاوه بر این که تاباوری در یک حمله برق‌آسا رو داره تجربه میکنه، پایداری و پیشروی در سرزمین‌های دشمن رو به خوبی به نمایش گذاشته. یک پشتیبانی گسترده به لحاظ مهمات، به لحاظ تجهیزات نظامی، هم به لحاظ نیروی رزمی و رزمندگان میدانی، یک اتفاق عجیب و بی سابقه ای هست که در سرزمینی اتفاق داره رخ میده که 15 سال هست تحت شدیدترین محاصره هست و حتی در نیازمندی های اولیه هم به شدت با محدودیت مواجه هست، چه برسه به تجهیزات نظامی و یا کارخانجاتی که تولید تسلیحات بخوان بکنن، کارخانجات صنعتی. لذا این رشد، این روند پیشرفت و سیر تکاملی دستیابی نیروهای رزمنده جبهه مقاومت در واقع یک موضوع کاملا بنیادین، یک موضوع درونی و یک توانمندی نهادینه شده ذاتی در درون جبهه مقاومت هست که به این راحتی نابود نخواهد شد و میتونیم شاهد گسترش روزافزون اون هم باشیم، به خصوص دستیابی جبهه مقاومت به زرادخانه ها و انبارهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که در این سه روز اتفاق افتاده. پایگاه ها، پادگان ها و پاسگاه های پلیس و ارتش رژیم صهیونیستی که به دست رزمندگان جبهه مقاومت افتاده به طور کامل تخلیه شده در این سه روز گذشته و رژیم صهیونیستی در شرایط کاملا انفعالی از هر گونه مقابله زمینی عاجز هست و این توان رزم به شکل فزایندهی برای آینده نزدیک در حال گسترش و افزایش هست.
متشکرم آقای آجرلو. خدمت جنابالی باشیم، نگاهی داشته باشیم به سطح توانمندی نظامی محور مقاومت در فلسطین و نفوذی که به سرزمین های اشغالی داشتن در عملیات اخیر، هماهنگی که در بین باید بگیم هوا و زمین اتفاق افتاد در انجام پیروزمندان عملیات و دریا.
واقعیت هم اینه که اون چیزی که ما در بحث مقاومت و عملیات گسترده‌ای که انجام داد و در دو سطح قابل ارزیابیه. سطح اول بحث قدرت نظامی و به نوعی قدرت نظامی و امنیتی که تقریبا با کمترین امکانات در یک منطقه تحت تحریم، که به قول خود صهیونیستا به اونجا این کلمه رو بسیار به کار بردن این چند روزه، در یک زندان بزرگی به نام غزه تونستن، زندان سرباز یعنی بدون سقف غزه، تونستن این اقدام نظامی در این سطح راهبردی علیه یک رژیمی که ادعا داره یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان رو در اختیار داره، یعنی این بحثی که میگیم نه در سطح منطقه، در سطح بین‌المللی. رژیم صهیونیستی خب میدونید که یکی از بحثایی که برای خودش ایجاد کرده اینه که ما دارای توانمندی‌های نظامی به خصوص در حوزه های تک هستیم و به نوعی در حوزه‌های مختلف توانمند هستیم و متحد یک ابرقدرت هستیم و اینا ارزش افزوده ایجاد کرده و ارتش رژیم صهیونیستی یک به نوعی قوی ترین ارتش های جهانه و به اصطلاح یک پادگانی به نام رژیم صهیونیستی تشکیل شده. حالا این نکته ای هم بود که این چند روزه خیلی شعار دادن که این غیر نظامی در رژیم صهیونیستی داره کشته میشه. جالب اینه که اکثر کسایی که عکساشون اومد به عنوان تلفات صهیونیستا، اکثر اینا وقتی جستجوی میکنن اونایی که بالاخره اهل فن هستن، میبینن اینا یک سابقه نظامیگری جدی دارن، یعنی چه زن و چه مردشون.
یه خبری اومد که اصلا صهیونیست غیر نظامی نداریم،
اصولا نداریم، یعنی فلواقع و بسیاری از اینا که داره اتفاق میفته این هست. یعنی شما فکر کنید با چنین ارتشی و چنین وضعیتی مقاومت تونسته یک عملیاتی انجام بده که اینا رو زمینگیر کرده. اینا الان بعد سه روز دارن یواش یواش دارن یک اقداماتی انجام میدن و اون ارتشی که اصلا پاشیده بود دارن جمع میکنن. یعنی امروز اعلام کردن برای اولین بار بعد سه روز که ما تونستیم برخی از بخش‌های پیرامون قلاف غزه رو ما تونستیم پاکسازی کنیم، یعنی بعد سه روز. در حالی که یک زمانی اصلا در خاطر هیچ کشور عربی و هیچ نمیشه که در وارد بخشی از سرزمین‌های اشغالی بشه در یک زمانی. خب این یه توانمندی نظامی و حالا این بحث توانمندی نظامی و یک ستاد فرماندهی نظامی قدرتمندم بوده که تونسته اینو مدیریت کنه در بخشای مختلف. این یکی از اون بخشایی بودش که به نظر من میاد که باید بهش توجه کرد و به نظر من این پیامو غیر از ماهایی که به نوعی مطالب رو از دور دنبال میکنیم، خود صهیونیست‌ها بیشتر این پیام نظامی رو دریافت کردن، فهمیدن با یک طرفی حریفی روبرو هستن که قدرتش بیش از آن چیزی است که فکر میکردن. و به قول خود جنرال های بازنشسته، حداقل اونایی که مصاحبه میکنن در رژیم صهیونیستی، دارن میگن که دیگه موازنه یبه این رفته، موازنه نظامی یبه این رفته، باید معادله جدیدی حکم فرما بشه. مسئله دومی که در بحث مقاومت ما شاهد اون بودیم، توان اطلاعاتی و قدرت اطلاعاتی امنیتی بود. فلواقع عملیاتی در چنین سطحی برگزار کردن، اونم در مقابل رژیمی که همونطوری که در حوزه نظامی ادعای اینو داره که یکی از قوی ترین نهادهای امنیتی در منطقه رو داره. میدونی که رژیم صهیونیستی سه تا نهاد امنیتی قوی داره: یک اطلاعات خارجی داره به نام موساد، یک اطلاعات داخلی داره به نام شباک و یک اطلاعات نظامی داره به نام آمان. این سه تا نهاد امنیتی زیر نظر نخست وزیر اقدام میکنن. این که حالا خودشون دارن ادعا میکنن این عملیات یک عملیاتی بوده که با بیرون هماهنگ بوده، یعنی با لبنان و با مناطق دیگه مقاومت در ارتباط. اینجا موساد چجوری نتونست اینو رصد کنه؟ یعنی این مثلا دو، در بحث داخلی اونا ادعا دارن شباک بر تمام مسائل مناطق اشغالی تسلط کامل داره، یعنی تمام تسلط داره و این ادعا هم نبوده. واقعا ما میدونیم در طول تاریخ واقعا این مسئله یک مسئله بوده که آسیب پذیر بوده مقاومت ازش، یعنی اون توان اشراف صهیونیست. و مسئله سوم اطلاعات نظامی شون، اطلاعات نظامی که همین رهگیری کنه تحرکات و اینا در قالب های مختلف بتونه رهگیری کنه. گروه مقاومت با عمل یعنی انجام عملیاتی در چنین سطحی و با چنین حجمی نشون داد که در حوزه اطلاعاتی و در حوزه اطلاعات و امنیتی نشون داد قابلیت ایجاد غافلگیری که مهمترین عنصر ضربه پذیر در حوزه اطلاعاتی هستش رو داره. و به نظر من الان اون چیزی که در این دو بخش، چه نظامی و چه اطلاعاتی، اون چیزی که برجستگی کار مقاومت بوده بحث اطلاعاتی بوده، چه در حوزه این که بتونسته حفاظت کنه این اطلاعات برای صهیونیست‌ها مکشوف نشه. الان بیشتری انتقاد ما می‌بینیم که از صهیونیست‌ها رهبرشون میشه این حوزه است. دو، چه در این حوزه‌ای که نتونسته پیش‌بینی کنه، نتونه مکشوف کنه و نتونسته حداقل در موقع مناسب حتی هشدار لازم رو بده که بتونن ارتش جمع بشه. همه اینا رو ما در کنار هم قرار میدیم، این نشون میده که واقعیت هم همونطور که مقام معظم رهبری امروز هم به اون اشاره کردم، واقعیتش این زلزله یک تحول مبدأ، یک تحول جدید هست. این که دیگه دوران این که رژیم صهیونیستی به عنوان کنشگر عمل کنه و گروه های مقاومت به عنوان واکنش و تدافع عمل کنن گذشته. این عملیات نشون داد مقاومت توان کنشگری رو داره، توان این که در آینده معادلات خودش معین کنه داره، و این توانو داره که صهیونیست رو مجبور کنه استراتژی های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی خودشون تغییر بدن. و این توان به نظر من میاد که این نشون داد که مقاومت در این سطح. حالا شما در نظر بگید این یکی، همونطوری که بالاخره داریم ما میبینیم، این یک بخشی از مقاومت بوده. الان صهیونیست‌ها به شدت نگرانن جبهه شمال فعال بشه، به شدت نگرانن گروه‌های مقاومت در سوریه فعال بشن. کرانه باختری که واقعیت هم گروه‌های مقاومت آنچنان شاید به صورت نقطه‌ای فعالیت میکنن، همون هم به عنوان یک ترس برای نگرانی وجود داره. حالا شما فراگیرتر ببینید که اگه دولت‌های مثل دولت‌های دیگه‌ای که توی عرصه مقاومت هستن به این جریان بپیوندن، از یمن تا عراق تا جمهوری اسلامی ایران و مناطق دیگه کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی که یک زمانی ادعا داشت که میتونه در یک آن بجنگه و تمام اینا رو شکست بده، امروز به وضعیتی افتاده که به الهان مختلف داره به لبنان پیام میده آقای حزب الله وارد جنگ نشو، اگه وارد جنگ بشی این آمریکایی‌ها پیغام آمریکایی بدون جهت نمیرن، میرن به دولت لبنان میگن که ما از شما درخواست داریم که وارد عملیات در شمال نشید. یعنی صهیونیست‌ها دچار چنین آشفتگی شدن. به نظر من میاد که تحولات در فلسطین به گونه دیگر خواهد بود از این به بعد، همونطوری که تحولات بعد از جنگ رمضان در 1973 حالا مشهور به یوم کیپور یه تحولی شد، بعد از این که آزادسازی جنوب لبنان یک در عرصه مقاومت یک گام جدیدی بود و تحول جدی اتفاق افتاد، ما دیگه منبر از این باید روز این ایام و سال 2023 هم در این تقویم خودمون قرار بدیم که معادلات این نتانیاهو یک جمله‌ای رو به کار برد، گفت از امروز دیگه خاورمیانه تغییر میکنه. حالا اون فکر میکنه یه تغییر، ولی فی الواقع تغییر خواهد کرد، ولی اون تغییر به نفع مقاومت خواهد.
خیلی متشکرم آقای دهخان، خدمت جناب عالی باشیم. آقای آجرلو به موضوع توانمندی اطلاعاتی محور مقاومت اشاره کردن در برابر ادعای توان اطلاعاتی که صهیونیست‌ها داشتن. تحلیل جناب عالی هم در این بخش داشته باشیم، حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم تا از آن بعد از آن بیشتر با خدمتتون خواهیم بود.
خب همونطور که اشاره کردن، این اتفاقی که رخ داد علارغم ادعای تاریخی رژیم صهیونیستی است. داستان‌ها و افسانه‌هایی از قدیم الایام ساخته شده بود که ما در هر کشور عربی جریان معارض رژیم صهیونیستی وقتی حرکت میکنه اون رو میشناسیم، اگر مورچه‌ای در نزدیک مرزهای ما حرکت بکنه اون مورچه رو میبینیم، اون رو تشخیص میدیم نره ماده است چجوری حرکت میکنه. از این افسانه هایی که یه بخشش عملیات روانی و جنگ روانی بود که این عملیات نشان داد به قول معروف پادشاه لخته، و بسیاری از این ادعاها قابل تشکیک و قابل تردید هست. نکته قابل توجه این هست که خب این عملیات بی یک روزه اتفاق نیفتاده، آمادگی برای این عملیات حداقل یک سال و نیم، تحریزی شاید بیشتر از یک سال و نیم به طول انجام میده، و علارغم ادعاهایی که رژیم صهیونیستی به عنوان منابع متعدد و متنوعی که در بدنه جبهه مقاومت و یا در کشورهای عربی داشته به عنوان منبع اطلاعاتی به جزئی ترین اطلاعات گروه های مقاومت دسترسی داشته، این یک سال و نیم دو سالی که این نیروهای مقاومت در حال آماده سازی، تحریزی، تمرین و آمادگی رزمی بودن نتونسته کشف بکنه و کوچکترین اطلاعی به دست بیاره، اونم در حجم نیرویی که یه چیزی حدود 1000 تا 1500 نفر رزمنده میدانی و حتما چند برابر این به عنوان نیروهای پشتیبان، مکانهای آموزشی، تجهیزات عقبه، کارخانه های تولید تجهیزات و تسلیحات، همه اینها یک جامعه وسیع رو شامل بشه که میتونه درز اطلاعات از هر یک از اونها یک عملیات رو با شکست مواجه بکنه و این اتفاق نیفتاده و این به نظرم اون چیزی که مقام معظم رهبری امروز فرمودن که زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی فرو ریخته که به این راحتی‌ها قابل بازسازی و جبران نیست، یکیش همین در واقع آبروریزی اطلاعاتی و آبروریزی در واقع جنگ سایبری، آبروریزی کشف و دسترسی به تکنولوژی های بالا برای کسب اطلاعات هست. این اعتماد به شاباک، اعتماد به آمان، اعتماد به موساد که در واقع یکی از ستونهای اصلی عملیات های رژیم صهیونیستی در همه این 70-80 سال گذشته رو تشکیل میداد. رژیم صهیونیستی همواره راهبردش بر سه اصل استوار بوده در نبردها، در جنگ ها. یکیش اصل غافلگیری بوده، یکیش سرعت و زود تمام کردن، و یکی هم تعریف میدان جنگ در زمین دشمن. یکی از اون ستونها حداقل در این بعد امنیتی و اطلاعاتی امروز فرو ریخته و مجدد اعتماد حاکمیت رژیم صهیونیستی، اعتماد جامعه یهودیان و صهیونیست ها به موساد و به شباک بر نخواهد گشت، و این یکی از ضربه های اساسی هست که به این راحتی جبران نمیشه و به نظر میرسه حتی از تلفات انسانی به نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، حتی از تلفات نیروها و همچنین تجهیزات و تصرف سرزمین‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی، موضوع شکست اطلاعاتی و برباد رفتن حیثیت امنیتی رژیم صهیونیستی در بررسی‌ها حائز اهمیت بیشتری است.
بسیار خوب، یک نقطه موقت برای صحبت جناب علی می‌گذاریم. آقای دهخان، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. انشاءالله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به ابعاد نظامی طوفان الاقصی و پیامدهای راهبردی اون. آقای دکتر ناصر دهخان و آقای دکتر حسین آجردو از کارشناسان مسائل غرب آسیا در استودیو با ما همراه بودند و هستند. آقای دکتر علیرضا افشار هم به جمع ما پیوستند از چهره‌های ناماشنا که از اساتید دانشگاه هستند و از فرماندهان سالهای دفاع مقدس. آقای افشار سلام عرض ادب، خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت